چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های این بخش خبری باشید. عباس عراقچی میگوید هزینه سنگین تحریم‌ها سیاست‌های تهران را تغییر نخواهد داد. معاون قوه قضاییه خواستار ارائه اسناد پولشویی از طرف وزیر امور خارجه شد. و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت پایان جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد. به این بخش خبری خوش آمدید. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است تحریم ها شاید هزینه های سنگینی داشته باشد، اما سیاست های ایران را تغییر نخواهند داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس عراقچی در مصاحبه‌ای با روزنامه اسپانیایی ABC افزود که دولت قبلی آمریکا تحریم های شدیدتری علیه ایران اعمال کرده بود، اما در پایان مجبور شد بر سر میز مذاکره بنشیند. عباس عراقچی همچنین تاکید کرد که احتمال کاهش فروش نفت خام ایران وجود دارد، اما نه در سطحی که آمریکا فکر آن را می‌کند. این اظهارات تازه ترین واکنش یک مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران به تحریم‌هایی است که دولت دونالد ترامپ پس از خروج از برجام در دو دور علیه ایران بازگرداند. از دیگر سو در پی اجرایی شدن دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته‌ای در دولت برای بررسی نحوه مقابله با تحریم‌ها خبر داد. به گزارش ایسنا، بهروز نعمتی با اشاره به ارائه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسه غیرعلنی روز یک شنبه برای مقابله با تحریم‌ها گفت که قرار است کمیسیون‌های تخصصی مجلس و همچنین کمیته‌ای در دولت برای عملیاتی کردن این راهکارها تشکیل جلسه دهند. پیش از این عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، هم روز پنج شنبه 24 آبان ماه از کشورهای اروپایی خواست گام‌های عملیاتی برای حفظ توافق هسته‌ای موسوم به برجام بردارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در 18 اردیبهشت ماه رسما از توافق اتمی با ایران موسوم به برجام خارج شد و در دو بازه زمانی 3 ماهه دو دور از تحریم‌ها علیه ایران را نیز بازگرداند. مدیر کل بحران کمیته امداد امام خمینی از اختصاص می‌بخشید 9 میلیارد تومان از طرف دولت برای توزیع سبدهای حمایتی غذایی خبر داد. به گزارش ایسنا، آذر اسماعیلی جزئیات توزیع بسته‌های حمایتی غذایی برای مددجویان کمیته امداد و سایر نیازمندان را تشریح کرد و گفت سبد حمایتی با کمک دولت طراحی شده و در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. به گفته این مقام کمیته امداد، مرحله اول توزیع سبدهای حمایتی تا کنون در اختیار نیازمندان و مددجویان قرار گرفته و قرار است تا پایان سال جاری طی چند مرحله این سبد غذایی در اختیار آنان قرار گیرد. مبلغ سبد حمایتی جدا از مبلغ مستمری و یارانه است که در قالب طرحی برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه به صورت نقدی به کارت سرپرستان خانوار واریز می شود، اما قابل برداشت نیست و باید در قالب کالاهای اساسی از جمله گوشت، مرغ، برنج و روغن از فروشگاه های مشخص تهیه شوند. برهم صالح رئیس جمهوری عراق روز شنبه در سفری رسمی به تهران با مقام‌های ارشد ایران از جمله آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. پیشتر رئیس جمهوری عراق اعلام کرده بود که بغداد به مذاکرات خود درباره تحریم‌های ایران با آمریکا ادامه می‌دهد و ایالات متحده باید شرایط ویژه کشورش را در این زمینه مد نظر قرار دهد. عراق یکی از بزرگترین مشتریان کالاهای غیر نفتی، گاز و برق از ایران است. گزارشی داریم در همین ارتباط با جزئیات بیشتر از رضا جمالی.
برهم صالح رئیس جمهوری عراق صبح شنبه 26 آبان وارد تهران شد و در مجموعه سعدآباد مورد استقبال رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار گرفت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست خبری مشترک با همتای عراقی خود از تلاش دو کشور برای افزایش حجم بازرگانی از 12 میلیارد دلار فعلی به 20 میلیارد دلار خبر داد. او همچنین امنیت عراق را امنیت ایران خواند.
ضمن تاکید بر ادامه روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بین دو طرف، بر این نکته هم اعتراف داشتیم که امنیت عراق را امنیت ایران، توسعه عراق را توسعه ایران می‌دونیم.
اما مشکلات حاد زیست محیطی که چند سالی است مناطق مرزی دو کشور موضوعی نبود که حسن روحانی به همتای عراقی خود گوش زد نکند.
من بسیار خوشحالم که آقای رئیس جمهور عراق وعده دادن که خودشون شخصا موضوع مسئله محیط زیست رو دنبال بکنن، همونطور که ملت عراق رو از رنج داعش خلاص کردیم با کمک همدیگر، مردم دو کشور رو از رنج ریزگرد هم انشاءالله خلاص کنیم با کمک دو کشور.
به رغم جنگ 8 ساله میان ایران و عراق، دو کشور در سالهای اخیر و پس از سقوط صدام حسین روابط ویژه‌ای داشتند. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل عراق، درباره اهمیت روابط دو کشور به ویژه در شرایط فعلی به رادیو فردا میگوید:
سفر آقای بهرام‌صالح ایران مصادف است با دور دوم تحریم‌های ایالات متحده و فشار روزافزونی که از جنبه‌های مختلف به ایران وارد شده. ببینید، عراق کشور بسیار مهمی چه از نظر امنیتی، چه از نظر سیاسی و حتی اقتصادی برای ایرانه. از یک طرف امنیت عراق وابسته به امنیت ایران هست و از یک طرف این مراودات بعد از ضرر خصوص سال 2003 به حدی به هم دیگه وابسته شده از نظر بازرگانی، از نظر مذهبی، فرهنگی و امنیتی که واقعا سیاستمداران عراق را با سردرگمی مواجه کرده. از یک طرف ما بازیگر بسیار پرقدرتی به اسم ایالات متحده آمریکا داریم که تضاد منافعی با جمهوری اسلامی داره. به طور کلی ایران عراق مهمترین کشوری است به غیر از مسائل امنیتی که میخواد در تحریم ها او رو داشته باشه، که حداقل بتونه تحریم ها رو دور بزنه، از این منفعت استفاده کنه که بتونه زمان رو بیشتر بخره، که بتونه که اتحادیه اروپا یک منفعت جدید رو از نظر مالی برای اون ایجاد کنه. اما عراق همچنان مهمترین به نظر برخی، حتی از ترکیه هم میتونه مهمتر باشه و خود سیاستمداران عراقی هم به نوعی وابسته مدیون پشتیبانی های جمهوری اسلامی هستند. پس این رو ادامه میدن، اما با در نظر گرفتن ملاحظات و دغدغه های آمریکا و این تا کوتاه مدت حداقل ادامه پیدا میکنه.
اما سفر رئیس جمهوری عراق به تهران همزمان شده با از سرگیری صادرات نفت از کرکوک عراق با هماهنگی اقلیم کردستان به ترکیه. پس از برگزاری همه پرسی استقلال کردها، دولت مرکزی عراق با کمک گروه هشت و شعبی مورد حمایت ایران منطقه کرکوک را از اقلیم کردستان بازپس گرفت و با ایران توافق کرد که بخشی از نفت این منطقه راهی ایران شود. وزارت امور خارجه آمریکا از سرگیری صادرات نفت از کرکوک عراق به ترکیه را تحولی مثبت در راستای تلاش‌های دولت این کشور برای کاستن از صادرات نفت ایران خوانده است. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در اربیل:
زمزمه‌های شنیده میشد که نفت کرکوک رو به ایران میفرستن. از طرف دیگه بسیار ناشفاف بود و گروه‌های هشت شعبی که زیر حتی کنترل حکومت مرکزی نیستن، اونها این کار رو دارن انجام میدن و آمریکا هم از این بسیار ناراضی بود. اما همین حالا بر اثر فشارهایی که اقلیم کردستان و پشت پرده بین عراق، آمریکا و اقلیم کردستان انجام گرفته، این انتقال نفت که اصلا متوقف شده بود، همچنین با پادرمیانی حتی روسیه هم، چون که روسیه هم قراردادهای نفتی و ارسال خطوط نفتی شرکت روس نفت با اقلیم کردستان امضا کرده، اما کماف سابق به قوت خودش هنوز باقیه.
در همین حال حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران، به رغم نیاز شدید عراق به گاز و برق ایران، این کشور اعلام کرده که بدهی خود را تنها با دینار عراقی پرداخت می‌کند. به گفته آقای حسینی، در حال حاضر حدود 520 میلیون دلار طلب ایران در بانک مرکزی عراق موجود است که طرف عراقی اصرار دارد آن را تنها به صورت دیناری پرداخت کند. همزمان با بازگشت تحریم‌های بانکی آمریکا علیه ایران، دو مقام عراقی به خبرگزاری رویترز گفتند که ایران موافقت کرده در اعضای صادرات گاز و برق به آن کشور اقلام قضایی دریافت کند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید از سفر رئیس جمهوری عراق به ایران. ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبری دیگر. حسین نقوی حسینی، سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری فارس از واکنش غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول رئیس قوه قضاییه، در جلسه صبح یکشنبه این فراکسیون به سخنان وزیر امور خارجه ایران در مورد پولشویی خبر داد. محمد جواد ظریف هفته گذشته در مصاحبه با تارنمای خبر آنلاین دلیل فضاسازی ها علیه لوایح مرتبط با پولشویی در ایران را منافع اقتصادی 10,000 میلیارد تومانی برخی افراد دانست و گفت که هزینه یک مورد از این فضاسازی ها برابر با بودجه وزارت خارجه است.
پولشویی یه واقعیتیه تو کشور ما و از پولشویی خیلی ها منفعت
بازه. این کد دارید دکتر یا این که تصورتونه؟
حالا اگه کدی هم داشته باشم امکانشو ندارم که علنی عرض بکنم، ولی کدهای زیادی هست در مورد میزان پولشویی که در کشور صورت میگیره. من نمیخوام این پولشویی رو نسبت بدم به هیچ جایی.
به گفته یه نقوی حسینی، محسنی اژه‌ای با اعلام اینکه نامه نوشته و خواستار ارائه توضیحات و اسناد آقای ظریف در مورد ادعایش شده، همچنین افزود این کلمات و جملات که از طرف یک مقام رسمی مطرح می شود از نظر او غلط بوده است. سخنان وزیر خارجه ایران در زمینه پولشویی پس از رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم CFD از سوی شورای نگهبان بیان شد. از سوی دیگر وزیر خارجه و وزیر نفت ایران در نامه‌های جداگانه خطاب به رئیس جمهوری خواستار تسریع در روند تصویب الحاق ایران به کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد شدند. آنها خواستار تصویب این قضیه پیش از اجلاس آذر ماه کنوانسیون تغییر اقلیم در لهستان شدند. آزادی اسدی و جزئیات بیشتر.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه و بیژن زنگنه وزیر نفت در نامه‌های خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور درخواست کردند تا الحاق ایران به توافقنامه پاریس یک بار دیگر در مجلس شورای اسلامی و همینطور شورای نگهبان بررسی شود و البته تایید شود. به گفته یه وزیر خارجه ایران، ملحق نشدن ایران به این توافقنامه میتواند موجب باز شدن پرونده علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل شود. توافق تاریخی پاریس به عنوان نخستین توافق اقلیمی جهان از سال 2020 میلادی لازم الاجرا خواهد بود. ایران متعهد شده در مدت زمان 10 ساله از 2020 تا 2030 میلادی برای کاهش کربن گام بردارد. کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل گفته اگر کشورهایی که به این کاهش تولید کربن تعهد دادند وعده هایشان را در زمان مقرر عملیاتی نکنند، این کنوانسیون می تواند هر اقدامی در مقابل آن کشور انجام دهد. حالا وزیر خارجه ایران در نامش یادآور شده شورای امنیت عملاً به موضوع تغییر آب و هوا به عنوان موضوع امنیت بین المللی وارد شده است و این موضوع می تواند پیامدهای منفی برای کشورهای مختلف به خصوص جمهوری اسلامی ایران در بر داشته باشد. توافق پاریس پیمان نامه سازمان ملل در تغییر اقلیم برای کاستن گازهای گلخانه است که با حضور 195 کشور تصویب شده و تا سال گذشته 147 کشور آن را به تصویب مجلس خود رساندند. اما مخالفان توافق پاریس در مجلس ایران معتقدند کاهش آلایندگی بر اساس توافقنامه پاریس میلیاردها دلار برای ایران هزینه در بر دارد و باید این مبلغ از طریق مجامع جهانی تامین شود. از سوی دیگر موافقان میگویند توافقنامه پاریس هم باعث کاهش آلایندگی در کشور می شود و هم خروجی آن به نفع کشور خواهد بود. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران به عنوان یکی از این موافقان در نامه دیگری به حسن روحانی نوشته اجرای این سند در سطح تعهدات غیر مشروط نه تنها مزیتی برای کشور در حوزه بین المللی تغییر اقلیم محسوب می شود، بلکه با مصرف بهینه انرژی از اتلاف سرمایه های ملی کشور جلوگیری خواهد شد. چندی پیش عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد توافقنامه پاریس دستاورد بزرگی برای ایران محسوب می شود. آقای کلانتری گفت امکان رفع اشکالات وارده به توافقنامه پاریس از سوی شورای نگهبان وجود دارد و می توان با حل این ایرادها این توافقنامه را در مجلس شورای اسلامی تصویب کرد.
گزارشی بود از آزاده اسدی.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزی و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
و از 6 عصر تا 8 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.